رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
محمد رسول الله
عزیزان شنونده، با برنامه فهم زبان قرآن به مدت 20 دقیقه و 25 ثانیه همراه باشید.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک انعام به قسمت نهم این سوره رسیدیم، آیات 52 تا 56 سوره مبارکه انعام. اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارک انعام خداوند به 20 شبهه مشرکین پاسخ میده. شبهه اونها درباره حقانیت پیامبر، حقانیت تعالیم ایشون. ما 9 شبهه رو تا جلسات قبل با هم گفتگو کردیم. انشالله امروز وارد شبهه دهم و پاسخش میشیم.
شرح واژگان.
واژه اول واژه لا تطرد یعنی مران. اصلش از طرد میاد با ته دستدار به معنی راندن، همون طرد کردن فارسی خودمون. لا تطرد فعل نهیه. طرد در زبان عربی به معنی دور کردن و راندن از روی بی‌اعتناییه. عربا میگن الطرد هو الازعاج والابعاد على سبیل الاستخفاف. تو بدت میاد، نفرت داشته باشی، دور کنی کسی رو از روی بی‌اعتنایی، از روی کوچک شمردن، این روش میگن طرد. لتستبینه یعنی برای اینکه آشکار گردد. ریشش بینه، همون بیانه. وقتی میره باب استفعال، استبینه یستبین و استبیان که میشه استبانه یستبین و استبانت. بیان در اصل یعنی روشن و آشکار شدنه، معلومه. استبانت هم دقیقا به معنی آشکار شدنه، هم به معنی آشکار کردنه. یعنی وقتی بیان به باب استفعال میره هر دو معنا رو داره، استبانت آشکار گشتن و آشکار کردن. لذا مستبین که اسم فاعلشه هم به معنای روشنه هم به معنی روشنگره، یعنی چیزی که واضحه، آشکاره، یا چیزی که آشکار میکنه. و آتیناهم الکتاب المستبین، سوره صافات آیه 117. ما به اون دو عطا کردیم کتاب مستبین رو. مستبین این چیه؟ دو تا احتمال داره، یعنی کتاب روشن رو یا کتاب روشنگر رو، کتابی که آشکاره یا کتابی که آشکار کننده است، هر دو درسته.
نکات ترجمه.
یکی از ساختارهای پرکاربرد در قرآن کریم ساختار ما علیک است. خب ساختارهای برای انتقال مفاهیم خیلی در قرآن متنوع. ما علیک من حساب یا ما علیک من سبیل یه ساختار منفیه. در قرآن کریم هم ما علیک من حساب اومده و هم ما علیک من سبیل اومده، با این فرق که به جای ضمیر خطاب کاف ضمیرهای دیگه حتی اسم ظاهر هم اومده، مثلا ما علیهم یا ما علی المحسنین. خب ترجمه این جمله ما علیک من حسابهی یعنی چیزی از حساب عمل ایشان بر عهده تو نیست. ما علیک من حسابهم من شیء، سوره انعام آیه 52، چیزی از حساب عمل اونها بر عهده تو نیست. یا در سوره انعام آیه 69 داریم دوباره، و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، هیچ چیز از حساب اونها بر عهده کسانی که از خود نگهداری میکنن نیست. ما علی المحسنین من سبیل، سوره توبه آیه 91. ما علیهم من سبیل، سوره شورا آیه 41، یعنی ایرادی بر اونها نیست. ما علی المحسنین من سبیل، توبه 91، یعنی بر نیکوکاران هیچ راه مؤاخذه و ایرادی وجود نداره. این تعابیر ترجمه‌ای داره که اشاره کردیم.
ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابك عليهم من شيء.
بریم سراغ سیمای هدایتی. ما امروز می‌خوام شبهه دهمی که مشرکین درباره حقانیت رسالت و تعالیم پیامبر داشتن رو مطرح کنیم و پاسخ بدیم. شبهه دهم اصلش اینه که مشرکین میگفتن حضور فقرا در کنار پیامبر و تبعیت فقرا از پیامبر نشون میده پیامبر رسالتش حق نیست، حقانیت نداره. چرا؟ چون فقرا در طبقات پایین جامعه قرار دارن. حضور فقرا در کنار پیامبر علامت ناحق بودنشه، چون اگر حقانیتی داشت افراد موجه، افراد ثروتمند، افراد صاحب موقعیت دور پیامبر جمع می‌شدن. لذا ما برای اینکه این بحث رو بهتر بفهمیم شأن نزولی که برای همین آیه 52 و 53 نقل شده که روایت متعددی هم داره و هم شباهت زیادی دارن مروری می‌کنیم. در تفسیر دارالمنصور نقل شده که جمعی از قریش از کنار مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشتند، در حالی که هم صهیب، هم عمار، هم بلال و هم خباب و امثال اونها که عمدتاً مسلمانای کم بضاعت و مستضعفی بودن در خدمت پیامبر نشسته بودن. اون جمعی از قریش وقتی مشاهده کردن این صحنه رو تعجب کردن و از اونجا که شخصیت رو اونها در مال و ثروت و مقام میدونستن نتونستن عظمت مقام روحی این مردان بزرگ رو و نقش سازندشون رو در مجتمع بزرگ اسلامی و آینده اسلام درک کنن. به طور طبیعی گفتن ای محمد، آیا به همین افراد از میان جمعیت قناعت کرده ای؟ اینا هستن که خداوند از میان ما انتخاب کرده؟ یعنی به ضعف و استضعاف و ناتوانی مثل بلال و عمار و اینها ایراد گرفتن و در ادامه گفتن ما پیرو اینها بوده باشیم، هرچه زودتر اونها را از خود دور کن، شاید ما به تو نزدیک شویم و از تو پیروی کنیم. میگن وقتی این حرف رو اینها زدن، این جمعی از قریش که اومده بودند و دیدن وضعیت رو گفتن، این آیات یعنی آیه 52 و 53 نازل شد و به شدت این حرفا و این پیشنهادات رو رد کرد. پس شبهه دهم چیه؟ شبهه دهم اینی که مشرکین میگن حضور فقرا در کنار پیامبر و تبعیت اونها از پیامبر نشان عدم حقانیت رسالت پیامبره. چهار تا پاسخ ما داریم برای باطل بودن و بیوش بودن این حرف. پاسخ اول این که مؤمنان فقیر کسانی هستند که از همه فرمانهای خدا پیروی میکنن. این چه حرف بی ربطیه که فقر رو نشان عدم حقانیت بگیرید و اینا؟ آخه مشرکین با بینش مادی و دنیایی و ظاهربینی که داشتن انتظار داشتن پیامبر امتیازاتی برای انسانهای ثروتمند نسبت به طبقه فقیر قائل بشه. اونا معتقد بودن که نشستن فقرا در کنار پیامبر و پیامبر در کنار فقرا یه عیبه، یه نقص بزرگه، در حالی که اطلاع نداشتن که اسلام اومده اینجور امتیازات پوچ و بی اساس رو بهش پایان بده. لذا اونها روی این پیشنهاد خودشون اصرار داشتن که پیامبر این دسته رو از خودش برانه. اما قرآن صریحاً و با ذکر دلائل زنده پیشنهاد اونها رو قاطعانه نفی میکنه.
ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليه حسابهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
قرآن می‌فرماید ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، کسانی که صبح و شام پروردگار خودشون رو میخونن و جز ذات پاک او نظری ندارن هرگز از خود دور مکن، یعنی خالصانه و صادقانه پروردگار رو میخونن. جالبه در اینجا بدونین که نام یا عنوان این اشخاص رو خداوند ذکر کنه تنها به این صفت اکتفا میکنه که اونها صبح و شام به تعبیری دیگه یعنی همیشه به یاد خدا هستن و این عبادت پروردگار نه به خاطر ریاست بلکه تنها به خاطر ذات پاک اوست. یوریدون وجهو، فقط ذات پاک الهی رو میخوان، فقط او رو به خاطر خودش میخوان و او رو به خاطر خودش میجویند. یوریدون وجهو و هیچ امتیازی رو با این امتیاز برابر نمیدونند. جالبه از آیات مختلف قرآن استفاده میشه که مشرکین ثروتمند و خودخواه این نخستین بار نبود که چه این پیشنهادی رو پیامبر میدادن، قبلا هم مکرر پیشنهاد داده بودن که چرا پیامبر جمعی از بینوایان رو دور خودش جمع کرده. اونا اصرار داشتن که پیامبر اونها رو طرد کنه. در حقیقت اونها روی یک سنت دیرین غلط که امتیاز بر افراد ثروتمنده اصرار داشتن، معتقد بودن باید طبقات اجتماع که بر اساس ثروت به وجود اومده همواره محفوظ بمونه، هر آیین و دعوتی بخواد زندگی طبقاتی رو برهم بزنه و این امتیازات مادی رو نادیده بگیره در نظر اونها مطرود بود، غیر قابل قبول بود. در حالت نوح پیامبر علی نبی را و علیه السلام میخونیم که اشراف زمان او به نوح چی میگفتند؟
و ما نراکت تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
ای نوح، ما نمی بینیم کسی از تو پیروی کرده باشد جز جمعی از فرومایگان و افراد خام، اراذل، بادی الرأی، آدم های ضعیف الفکر، آدم های خام، آدم های فرومایه، رذل، پس. چرا؟ چون از اشراف نبودن، چون مستضعف مالی بودن. اشراف زمان نوح پیامبر پیروی ضعیفان از نظر مادی از نوح رو دلیل بر باطل بودن رسالت نوح میدونستند و دقیقا این یکی از نشانهای عظمت اسلام و قرآن به طور کلی عظمت مکتب انبیاست که با سرسختی هرچه بیشتر در برابر این گونه پیشنهادها مقاومت کردند در طول تاریخ و در جوامعی که اختلاف طبقاتی یک مسئله جاویدان شمرده می شد به کوبیدن این امتیاز موهوم پرداختن تا معلوم بشه که انسانهای پاکدل، انسانهای با ایمان و انسانهای هوشمند مثل سلمان، مثل ابیذر، مثل صهیب، مثل خباب، مثل بلال به خاطر نداشتن مال و ثروت هیچ نقصی ندارند. ثروتمندان بیمغز و کوردل و خودخواه و متکبر به خاطر ثروتشون نمیتونن از امتیازات اجتماعی و معنوی خاصی برخوردار باشن. خداوند متعال اعلام میکنند که ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابی که علیهم من شی، دلیلی نداره که این گونه اشخاص با ایمان رو از خود دور بکنی، برای اینکه نه حساب اونها بر توست و نه حساب تو بر اونها. با این حال اگه خواستی اونها رو از خودت برانی بدون که از ستمکاران خواهی بود. فتطردهم فتكون من الظالمین. این سری آیه 52 سوره مبارکه انعامه. پاسخ اولی که به ادعای گزاف مشرکین داده شد که پیروی فقرا از پیامبر نشان عدم حقانیته، اینه که نه، به هیچ وجه این ادعا و این حرف درست نیست. پاسخ دوم اینه که قطعا خداوند آگاه تره که چه کسانی شکر نعمتشو به جا میارن تا اونها رو هدایت بکنه. در این پاسخ دوم به این شبهه که در آیه 53 اومده، خداوند به ثروتمندا هشدار میده که این جریانات آزمایش هایی است برای اونها. اگر از کوره این آزمایش ها نادرست بیرون بیان، باید عواقب دردناکش رو تحمل کنن. ازا میفرد و کذالک فتنا بعضهم به بعض، این چنین بعضی از اونها رو با بعضی دیگه ما آزمودیم. فتنا، فتنه در اینجا به معنی آزمایشه. چه آزمایشی از این سنگین‌تر که اشراف و ثروتمندانی که سالها عادت کردن حساب خودشون رو به کلی از حساب طبقات پایین جدا کنن، نه در شادی با اونها شریک باشن و نه در غم و رنج، حتی قبرهاشون هم از اونها فاصله داشت، یک مرتبه تمام این آداب و رسوم رو بخوان در هم بشکنن، این زنجیرهای عظیم رو دست پای خودشون بردارن و به آیینی بپیوندن که پیشگامان این آیین به اصطلاح از طبقه فقرا و پایین محسوب میشن. خیلی بر اونها سنگین و سخت بود. در ادامه خداوند اضافه میکنه که کار این توانگران به جایی میرسه که با نگاه تحقیر به مؤمنین راستی نگاه میکنن و میگن آیا اینها هستن که خداوند از میان ما برگزیده و نعمت ایمان و اسلام به اونها ارزانی داشته؟ آیا اینها قابل چنین حرفهایی هستند؟ لیقولو اها اولائه من الله علیه من بیننا؟ آیا اینها کسانی هستند که خدا از میان ما اونها رو برگزیده و منت نعمت و ایمان بر اونها گذاشته؟ و بعد به اونها پاسخ میده که این افراد با ایمان مردمانی هستند که شکر نعمت عمل و تشخیص رو به جا آوردن و اون رو به کار بستن و همچنین شکر نعمت دعوت پیامبر رو به جا آوردن و او رو پذیرا شدند. چه نعمتی از این بزرگتر و چه شکری از اون بالاتر؟ و به خاطر همینه که خداوند ایمان رو در دلها اینها راسخ میکنه و اونها رو هدایت کرده. الیس الله به اعلم به شاکرین؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمیشناسد؟ آیا این گروه از مؤمنین مستضعف که با تمام قد و با تمام وجود در خدمت مقاصد بلند پیامبر قرار گرفتند و اون رو به پیش بردن، اینا شاکران حقیقی نیستند؟ این سری آیه 53 سوره مبارکه انعام.
و كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اها
اما میریم به سراغ پاسخ سوم به شبهه دهم. شبهه دهم چی بود؟ شبهه دهم این بود که مشرکین میگن حضور فقرا در کنار پیامبر و تبعیت فقرا از پیامبر نشان عدم حقانیت رسالت پیامبره. چرا؟ چون فقرا افرادی هستن که در طبقات پایین جامعه قرار دارن و اونها داره شأن و شوناتی نیستن، چون ثروتمندان و طبقات بالا شأن و شون رو فقط در بهره‌مندی از مال دنیا و وجاهت دنیایی و ظاهر میدونستن. پاسخ سوم قرآن کریم به این شبهه و این ادعا اینه که اسلام پذیرای همه افراد جامعه حتی گناهکارانه. خدا در سوم پاسخ که مشرکانی که به مؤمنین فقیر اهانت کرده بودن، به صورت که قانون کلی به پیامبر دستور میده که تمام افراد با ایمان رو هرچند گناهکار باشن نه تنها طرد نکن بلکه بپذیر، و رسماً اعلام میکنه و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ای پیامبر هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان آوردن به سراغ تو بیایند، به اونها بگو که سلام بر شما. این سلام ممکن از نایه خدا باشه و به وسیله پیامبر به اونها داره ابلاغ میشه، یا نه این سلام مستقیما از جانب خود پیامبره. در هر حال دلیل بر اینه که اسلام داره استقبال میکنه و پذیرایی میکنه از همه انسانهایی که به نحوی به سمت ایمان میان، هرچند گناهکار باشند. این نهایت تفاهم و دوستی اسلام و خدا رو با اونها بیان میکنه. لذا در جمله دوم اضافه میکنه که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما رحمت رو بر خودش فرض کرده. کتبه که از ماده کتابت به منی نوشتنه در بسیاری از موارد کنایه از الزام و ایجاب و تعهده، به خاطر یکی از آثار نوشتن مسلم شدن و ثابت موندن یک چیزه. جالبه در جمله سوم که در حقیقت توضیح و تفسیر رحمت الهیه با تعبیر محبت آمیز خداوند اعلام میکنه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلحه فانه غفور رحیم. هر کس از شما کاری از روی جهالت انجام بده سپس توبه کنه و اصلاح و جبران کنه، خداوند آمرزنده و مهربانه. حالا این آیه 54 بحثی داره که ما در ادامه خواهیم گفت. خدایا ما را با حقایق نورانی قرآن بیش از پیش آشنا کن. خدای رحمتت رو متوجه همه اهل ایمان بگردان. خدای عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان و ما رو با حقایق ناب قرآن و اطرت زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
هموطنان گرامی، برنامه فهم زبان قرآن رو شنیدید. از شما دعوت میکنم به تلاوت قاری نوجوان آقای سجاد انصاری پور توجه بفرمایید. تلاوت سوره مبارکه اعلا به مدت 5 دقیقه و 20 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم.
هموطنان گرامی، آنچه شنیدید تلاوت قاری نوجوان آقای سجاد انصاری پور بود که سوره مبارکه اعلا رو تلاوت کردند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فقل سلام عليكم.
راه صحیح حفظ این آیات گوش دادن به ترتیل اساتید هست.
اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه حفظ.
یا حافظ القرآن یا حافظ القرآن یا حافظ القرآن يا حافظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام و احترام محضر همه شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، علاقمندان به حفظ قرآن کریم. در خدمت شما هستیم با حفظ یکی دیگر از سوره های نورانی قرآن کریم. ابتدا آشنا میشیم با دو مهمان عزیز و نازنین که در استودیوی ما امروز شرف حضور دارن. من خدمت شما سلام عرض میکنم. از همین سمت خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا. سلام، زهرا رستم زهری هستم. 12 سالمه. 10 سوره از قرآن رو حفظم.
خیلی خوش آمدید زهرا خانم.
خیلی ممنون.
خانم رستم زهری عزیز.
بله.
درسته؟ بله. زهرا جان بفرمایید.